بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سخنمون در بحث حدوث و قدم به نحوه های حدوث و قدم ختم شد. دو نحوهش گفته شد، حدوث ذاتی و قدم ذاتی و حدوث زمانی و اگرم مقابلش چیزی باشه قدیم زمانی. معنای سوم و نحوه سومی از حدوث رو که بیان میکند حدوث دهریست، که این اصطلاح رو و معناش رو مرحوم میرداماد تبیین کرده است. قبل از اینکه وارد این بحث و مقدماتش بشیم، یه نکته ای را دقت بکنید در مورد اینکه میرداماد چرا این مسئله رو مطرح کرد و بعد باز ملا صدرا هم به یک نحو دیگری خواست مسئله از راه دیگری حل بشه. نزاعی که بین متکلم و فیلسوف است در مسئله حدوث عالم به این بر میگرده که فیلسوف میگوید خداوند قدیم است، افاضه او و فیض او هم دائمی و قدیم است. معناش این میشه که شما در گذر زمان هرچه به گذشته برگردید به زمانی نمیرسی که مخلوقی و عالمی نبوده باشد. معنای حرف فیلسوف این میشه. متکلم میگه ما باید به یک عدمی برسیم که بین خدا و عالم این فاصله انداخته، و اگر غیر این شد اون وقت معناش اینه که شما غیر از خدا قدیم دیگری که اون نیاز به علت نداره رو قبول کردی. پس اصرار متکلم بر اثبات یک فاصله عدمی بین خدا و خلق است. مهمم نیست که شما چقدر این فاصله رو اگه اندازه دار باشه برش اندازه قائل بشی، هر چی میخواد باشه مهم نیست. مهم اینه که شما بین فاعل و فعلش فاصله عدمی رو بپذیری. او به این میگه حادث. بر این اساسم میگه اگر کسی غیر این قائل شد اصلا کافر است، خلاف ضرورت ادیانه. ضرورت ادیان بر اینه که شما بگید عالم نبوده است سپس بود شده است، پس یک نبود مقدم، یک عدم مقدمی را باید داشته باشید. میرداماد این نظر حدوث دهری را که ابداع کرد غرضش این بود که بگه بین خداوند و عالم این فاصله عدمی که متکلم اصرار بر او دارد و میگوید این ضرورت ادیان الهی هم هست، ما این مسبوقیت به عدم را و این فصل عدمی را نشون میدیم، ما هم قبول داریم، همین را میخوام اثبات کنم. ولی نه به اون نحوی که متکلم تصور میکند و نه به اون نحوی که مسبوقیت عدم ذاتی که در حدوث ذاتی است و همه فلاسفه هم قبول دارن غیر از او. پس حدوث ذاتی را نمیخواد رد کنه و اون مسبوقیت به عدم ذاتی را، ولی میگه غیر از او ما یک فصل عدمی و تقدم عدم در متن خارج بر عالم را اثبات میکنه. اما به نحوی متفاوت با اون گونه که متکلم تصور میکنه. متکلم عدمی که به دنبالشه عدمی است که در گذر زمان به یک گذشته برسد، بگه یک گذشته عدمی و سابقه عدمی هست که دیگه خدایی بوده و هیچ عالمی نبوده، هیچ خلقی نبوده. او در گذر زمان دنبال عدمه. میرداماد میگه من هم عدمی را به شما نشان میدم که تقدم دارد بر وجود عالم، با وجود عالم هم جمع نمیشه، از قبیل عدم مجامع نیست، عدم مجامعی که مقتضا امکان ذاتیه، بلکه عدم مقابل هم هست، قابل اجتماع با وجود نیست، ولی به نحو دیگر، نه اینجوری که متکلم تصور میکن. پس ذهنتون این باشه که میرداماد دنبال چیه؟ برای نظرش ایشون به اثبات این نظر با همه مقدمات و حواشی و نکات فرعی و اصلی که نظریه است، این کتاب قبسات رو مخصوص همین هستن نوشته است. حالا اون بحثی که خودش داره و 8 مقدمه رو خیلی مفصل باز با مقدمات این مقدمات و لوازم این مقدمات بحث کرده، اون حالا خود اون کتاب بحث میشه. ما اینجا بر اساس همین تقریری که مرحوم سبزواری از این نظر و مقدماتی که ایشون لازم دانسته برای تبیین این نظر مطلب رو میگیم. متاسفانه مسئله حدوث دهری مثل بقیه آراء و نظرات اختصاصی که میرداماد احیانا داشته مهجوره در حوزه های ما، کلن آثارش اینطوریه دیگه، رایج نیست. اینو تا بعضی بحثا گفتیم، یک فردی آمریکایی سال 2002 آدم نیست داره. مفصل ترین اثری که در مورد حدوث دهری نوشته شده، حدود 500-600 صفحه بیشتر، کار ایناست. یعنی ما خودمان تو حوزه های خودمان فقط در یک کتاب، یعنی مرحوم سبزواری آورده این نظر رو با چند تا مقدمه خواسته تبیین کنیم. بعد از او دیگه به طور جدی به این مسئله و آراء دیگر میرداماد نظراتش پرداخته نشده. خب حالا اسباب و عللی هم داره. یکیش اینه که به هر حال میرداماد در جنب ملا صدرا واقع شد، عظمت اون شاگرد سایه انداخت روی استادش و دیگه او دیده نشد. حالا این یه عامل، یه عامل هم این که چون آثارش سخت و مشکل است، خب خیلی اصلا متوجه نمیشن، نمیخونن دیگه، طبعا وقتی متوجه نشد واردش هم نمیشه دیگه، اما خیال میکنن که حرف ملا صدر رو میفهمن، خب همه رو واردش میشن، چون خیال میکنن که فهمیدن، که همون هم در خیلی جاها مشکله و سوء فهم در نظرات ایشون زیاده. لذا این چیزی، این برداشتی که الان از حدوث دهری هست بر اساس همین تفسیری است که مرحوم سبزواری به دست داده، چون متاسفانه ملا صدرا خودش مطلقاً در آثارش در هیچ کتابی هیچگاه این مسئله رو نه ذکر کرده است و نه هم بخواد حالا رد کنه تأیید کنه، حرفی نزده است. حالا نمیدونیم به چه دلیلی، حالا به هر دلیلی، به هر حال چون مطرح نکرده، بعد از ایشون هم که فلسفه غالب فلسفه ملا صدرا بود، او وقتی حرفی نگفت بقیه هم که نمیرن مستقیم سراغ آثار میر داماد، اون که مشکله همینطور مانده. مرحوم سبزواری حالا خدا رحمتش کند لااقل اینو وارد کرد به بحث فلسفی، اگه همیشه این کارو نمیکرد همینم معلوم شناخته نمیشد در همین حدش. ایشون اینجا سه تا مقدمه آورده برای تبیین مسئله حدوث دهری. مقدمه اول مقدمه مفصلی است، نکات خیلی دقیق و پیچیده‌ای هم داره، اینو باید خوب دقت کنید، طولانی میشه بحثمون دیگه. اولین مقدمه این است که هر موجودی ظرفی در وجود خودش دارد یا چیزی که به منزله ظرف است. فعلا همین مقدار با همین تعبیر بسنده میکنیم، بعدن که به اون قسمت ظرف بر مجرد یا ظرف بر خدا رسیدیم بعد توضیح میدم بیشتر که این ظرف رو بهتر چی تعبیر کنیم. الان ما بر اساس همین تصوری که داریم که زمان رو ظرف حوادث زمانی میشناسیم، بر این اساس فعلا توضیح میدم چون این نکات اینجا داره. پس عنوان مقدمه اول این که هر موجودی در وجودش ظرفی یا چیزی که به منزله ظرف است دارد. از ظرف زمان شروع میکنیم. موجودات در عالم طبیعت مظروف زمان هم. بعضی از موجودات طبیعی در طرف زمان قرار دارن، همه زمانی نیستن، بعضی ها لحظه ای و آنی هستن. خب اینجا می طلبد که ما فرق زمان و آن را و پدیده آنی و پدیده زمانی را بشناسیم بفهمیم، و بعد مثال هایی که ایشون زدن. تصور ما از زمان اینه که یک امتداد گذراست، یک کشش پیوسته است که دائم در حال گذر است. و وقتی میگیم یک موجودی زمانی است یعنی وجود او بر یک حدی یا قطعه ای از این قطعات زمان منطبق شده. زمان هم یه همه میدونید زمان اندازه حرکته، پس باید حرکتی باشد، تغییری باشه، این تغییر یه اندازه‌ای داره، تعینی پیدا میکنه، ما بهش میگیم زمان. مثلا همین زمان متعارف، زمان عرفی که ما میشناسیم و این زمان را معیار بقیه زمانها و سنجش حرکتها قرار دادیم، یک زمان خاصه که از حرکت زمین به دور خورشید برای ما حاصل شده. ما آمدیم یه حرکت خاص را و اندازه این حرکت را معیار قرار دادیم، چون برای ما هم شناخته شده است، هم این حرکت و زمانش از هر زمان دیگری که و حرکت دیگری که با فرض کنیم که برای ما شناخته شده باشه وسیع تره. یعنی انسان ها قطعا زمان وجودشون داخل زمان وجود زمین خواهد بود. پس این زمان زمینی میشه وسیع ترین زمانی که ما میشناسیم که برای ما قابل تصور باشه، چون اگر این زمین نباشه اصلا انسان دیگه نیست. بنابراین برای همه شناخته شده است، پس میام این را معیار قرار میدیم. ولی حالا هر حرکتی که نگاه کنید او زمان خاص خودشو داره، اما ما اون زمانهای دیگر را میام با این زمان با بزرگی که برای همه ما در همه مکانها و گذشته و آینده شناخته شده است میسنجیم. پس این میشه زمان معیار برای ما. ولی به حسب واقع خلاصه زمان یک امر گذرا و کشش ممتد پیوسته است. حوادث هم در قطعاتش بر اساس این تصور اولیه‌ای که داریم واقع شد. برخی از حوادث زمانی نیستن، برخی از حوادث زمانی هن. یعنی چی؟ فرض کنید شما مثلا یه جسمی میز حادث شد، یه صنعتگر این میز رو ساخته است. اون لحظه ای که این میز ساخته شد، ساخت و سازش تمام شد، بهش میگیم این حادث شد. از لحظه بعد و همینطور لحظات بعد و امتدادش اگر مثلا یک سال، دو سال، ده سال، صد سال این میز وجودش امتداد پیدا کنه، میگیم این موجود وجودش منطبق شده است بر یک گذر زمانی که بهش میگیم صد سال، میگیم یک سال. پس یک امر ممتد کششدار است. گاهی وقتا ممکن است این امتداد و کشش به یه نحوه متفاوت باشه. وقتی میگیم این میز بقا دارد، وجودش همینطور استمرار داره، مقصودمون این نیست که هر لحظه ای از این صد سال عمرش او داره حادث میشه. و همون لحظه اول که ساخته شد دیگه تمام شد حدوثش و ساخت و سازش، ولی استمرار پیدا کرد. همون چیزی که در لحظه اول درست شد و تمام شد بعد مستمرم هست، بدون اینکه کم و زیاد بشه، بدون اینکه چیز جدیدی بخواد باشه. اجزای میز دیگه اضافه نمیشون، یه چیز جدیدی درست نمیشون. همون چیزی که در لحظه تمامیت حادث شد استمرار پیدا کرد. اما بعضی امور دیگر اینطوری نیست، زمانی هست، بر زمان یک نحوه ای انطباق داره، ولی نه مثل استمرار این میز. شما فرض کنید از مشهد حرکت میکنید به سمت تهران. این حرکت شما یک روز، دو روز، یک ماه، یک ساعت طول میکشه. به محضی که شما شروع به حرکت میکنید و حرکت آغاز شد، میگید حرکت شروع شد، میگید من در حال حرکتم، اما نمیگید تمام حرکت موجوده. مثلا یک ساعت، یک روز، کل این حرکت از همین اول هست. میگید نه، هر لحظه ای یک قسمتی از این حرکت به وجود میاد و یک قسمتیش ازش گذر میکنی. پس در اینجا دائما یه امر جدیده، یک حالت جدیدی حادث می شود. بعد به اون غایت که رسیدید میگید الان تمام این حرکت به تمامیتش رسید، کامل شد. منتها کامل شدن حرکت یعنی منقضی شدنش، نه مثل کامل شدن این میز که وقتی کامل شد دیگه تا آخر میمانه، تا یک علت دیگر رو از بین نبره این میز میمونه. حالا به این قسمتش فعلا کاری نداریم. الان مقصودم اینه که ما دو جور موجود زمانی داریم، هر دو هم در زمانن. یکی از همون اول به تمامهی و به کمالهی موجود است. وقتی میگیم زمانی است یعنی در زمان استمرار دارد. مثل این میزی که ساخته شد، به محضی که ساخته شد یک سال، دو سال، ده سال، صد سال، به تمامه در تمام قطعات و تمام حدود زمان کامل هست. همون لحظه اول، دقیقه اول، روز اول، روز صدم، سال صدم، این میز همون میزی که قبلا هم بوده، نه کم شده نه اضافه شده. این میشه یک امر مستمر. اما حرکت اینطوری نیست، هر لحظه چیز جدید است. پس به اینه میگیم مستمره، چون اون چیزی که قبلا بود، اون قسمتی از حرکتی قبلا بود منقضی شده، از او گذر کرده، یه حد دیگری و یه جزء دیگری حادث شده. تا این جزء حادث شد باز از اینم گذر میکنن، حرکت که توقف نداره دیگه. این میشه امر گذرا، امتداد دارد، کشش داره، ولی کشش و امتداد حرکت فرق میکند با کشش و امتداد مثلا جسم. جسم به تمامهی در تمام قطعات و لحظات زمان موجود است، ولی حرکت در این معنایی که الان ما از حرکت داریم میگیم، حالا معنی دیگری هست باز بعد میگم، این چیزی که الان ما از حرکت تصور میکنیم، هیچ وقت نمیگیم به تمامهی و به کمالهی در همه قطعات زمان موجوده. میگیم هر قسمتیش در یه قسمتی از زمانه، هر جزی از حرکت در یه جزی از زمانه. تا این جز هم تمام نشه او جز بعدی نمیاد. پس دائما در یک حدوث جدیده، یه امر ممتد گذراست، نه یک امر مستمر. استمرار ندارد ولی امتداد گذرا داره. هر دوی این پدیده، هم اون چیزی که استمرار داره هم اون چیزی که امتداد گذرا داره، هر دو زمانی هن ولی به دو معنا، به دو نحوه. وقتی میگیم حرکت در زمان است، یعنی این امر ممتد و گذرا تحلیل می شود، تقسیم می شود به اجزا و قطعاتی که هر جزءش بر جزئی از زمان انطباق داره، نه اینکه کلش در یک لحظه باشد. اون کلش در یک لحظه یا در یک قطعه زمان نیست، هر جزءش با جزء متناسب زمان انطباق داره. پس این میشه یک امر زمانی انطباق پذیر. یعنی شما میاین این حرکت را تقسیم و تحلیل میکنید به اجزایی، میگید نیمه اول حرکت بر نیمه اول زمانش منطبق بود، نیمه دومش بر اون نیمه دوم زمان. حالا اگه نیمه ها را هم باز دوباره تقسیم کنید، دوباره همینطوری میشه. این یه موجود زمانی ممتد گذراست، به معنای زمانی بودنش هم به معنای انطباق پذیری اجزاء مفروزش بر اجزای مفروزه زمانه. واضح دیگه. اما به جسم، به این میز، وقتی میگیم اون زمانی است، مقصودمون این نیست که هر جزءش در جزئی از زمان وجودش به وجود آمده و ازش گذر کرده، مثل حرکت که هر جزءش در جزئی از زمان بود. اگه مثلا زمان وجود این میز 100 سال باشه، مقصودمون این نیست که در هر سالی یک قطعه از این میز بوده است، بلکه تمامش در کل این 100 سال بوده است. پس اینم زمانی هست، اما نه به معنای انطباق پذیری اجزایش بر اجزای زمان. زمانی است به این معنا که در این 100 سال هر قطعه ای و هر حدی از حدود و قطعات زمان را تصور کنید، این شیء به تمامی در قد و در قطعه بوده است. میشه زمانی ولی انطباق ناپذیر، انطباق بر زمان نداره اجزایش، برخلاف اون حرکت که انطباق داشت. یه قسم دیگری هم از موجودات در عالم طبیعت هست که خارج از این دوتاست، اصلا زمانی نیست، در این حالی که در عالم طبیعت و در عین اینکه به نحوی مرتبط با زمانم هست ولی زمانی هم نیست، انطباق بر زمان نداره، در هیچ قطعی از زمانم نمیشه گفت موجود است. اول یک مثال بزنیم. در همین حرکتی که گفتیم، شما یه جسم تصور کنید در این نقطه ساکن است. از این نقطه که این جسم ساکنه، ما میخواییم حرکتش بدیم بیاد این نقطه دیگر، شروع به حرکت میکن. اگر این حرکت را در نظر بگیریم، تا شروع حرکت صدق نکند، نوبت به خود حرکت هم نمیرسه. پس شروع حرکت مقدم است بر خود حرکت، و هیچ حرکتی هم بدون شروع نمیشه. حرکت باید حتما شروع داشته باشه دیگه. حالا به این سراغ همین شروع حرکت خوب تحلیلش کنیم، بشناسیمش. اون به تعبیر عرفی، اون لحظه ای که میگیم لحظه شروع حرکت، این لحظه که شروع حرکت در این لحظه واقع شد چقدر طول میکشد؟ اگه با همین معیارهای زمانی بخوایم بهش زمان بدیم، بگیم مثلا یک ثانیه، نیم ثانیه، مثلا اگه بگیم یک صدم ثانیه شروع حرکت به طول انجام میده، اینجوری اگه تصور کن، خب این یک صدم ثانیه خودش قابل تقسیم به دو قسمت دیگه، یه نیمه اولی دارد یه نیمه دومی دارد. الان شروع حرکت در اون نیمه اول است یا در اون نیمه دوم؟ اگه در نیمه اول این شروع نباشه، یعنی اون نیمه اول جز شروع نیست، اون نیمه دومه. اگر در همون نیمه اول شروع شده، پس این نیمه دوم که شروع نیست، این میشه جزء خود حرکت، درسته؟ خب اون نیمه اول دوباره قابل تقسیمه، خودش دوباره یک اولی داره یه دومی داره. شروع در کجاشه؟ تون کدوم قطعشه؟ خب قاعدتاً باید بگید اون قسمت اولش دیگه. تا کجا شما این تقسیم رو میتونید ادامه بدید؟ تا بی نهایت. شما هر کسری از ثانیه که فرض کنید، دوباره اون کسر ثانیه قابل تقسیمه. هر چقدر شما تقسیم کنید، دوباره یه اولی داره یه قسمت دومی داره. شروع کجاست؟ همیشه باید بگو اولی شروع دیگه. از اون طرف به حکم این که این تقسیم نامتناهیه، شما به یک جایی نمیرسید بگید خب به یک تقسیمی رسیدیم که دیگه تمام شد، دیگه بیش از این نمیتونیم تقسیم کنیم. و این تقسیم هم هر چقدر ادامه پیدا کنه، همیشه اون قسمت اول شروع حرکت باید باشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا شما هیچ وقت به شروع حرکت نمیرسید، چون هیچ وقت به اولی نمیرسید که دیگه قابل تقسیم نباشه، چون هر جزء کوچک و ریزی که فرض کنید، هر کسری از ثانیه که باشه، دوباره قابل تقسیمه. همونطور که این تقسیم حد یقف ندارد و در واقع شما به یک اولی نمیرسید که دیگه اول مطلق غیر قابل تقسیم باشه، پس معناش اینه که به شروع حرکت هم نباید برسید، در حالی که به ضروره حرکت در خارج شروع شده، منقضی شده اصلا. این تناقض از کجا حاصل شد؟ چرا به این مشکل رسیدیم؟ چون آمدیم شروع حرکت را یک امر زمانی پنداشتیم، فکر کردیم شروع در زمان قرار گرفته است. هر چیزی که در زمان قرار گرفت قابل تقسیمه، چون زمان خودش قابل تقسیمه و این تقسیم هم حد یقفی ندارد. اگر شروع حرکت مثل خود حرکت قابل انقسام باشد، در واقع یعنی وجود نداره. از این متوجه میشیم که برخی امور در عالم طبیعت واقع میشه که اینها در زمان قرار نمیگیره، اینها در لحظه قرار میگیره. لحظه نه به معنای زمان کوچک، آن و لحظه یعنی طرف زمان، حد و مقطع زمان. مثل یه خط که میگید آغاز و پایان خط نقطه است. نقطه چیه؟ طول و عرض و عمق نداره. آیا نقطه آغاز خط یا نقطه پایان خط از جنس خود خط است؟ اگر نقطه از سنخ خود خط باشد میشه یه خط خیلی خیلی کوچک، فرض کنید 0.01 میلیمتر، 0.001 میلیمتر، هر چقدر کوچک باشه چون امتداده قابل تقسیمه. برای همین میگیم نقطه اصلا امتداد نیست. خط به نقطه ختم میشود، ولی این یعنی حد خط، طرف خط، نه جزء خط. بسیاری از امور در عالم طبیعت هست که آغازش یا پایانش از سنخ خودش نیست، و الا اگه از سنخ خودش باشه این محظورایی که گفتیم پیش میاد. هیچ حرکتی آغاز زمانی نداره، پایان زمانی هم نمیتونه داشته باشه. آغازش آنیست، لحظه ایست، خودش زمانیه ولی آغازش با خودش فرق میکنه. اگرچه این آغاز و این طرف، این حد موجود است به وجود خود حرکت، دوتا موجود جدا نیستن. همونطور که اگه شما در یه خط نقطه آغازش رو تصور کنید، نقطه آغاز جدای از خط نیست ولی از سنخ خودش نیست، میشه حدش و طرفش. مثل این چیزی که در مورد نقطه و خط گفتیم، شما در مورد آن و زمان تصور کنید. پس موجودات در عالم طبیعت بعضی ها در زمان هستند به دو نحوه، یکی زمانی به معنای انطباق پذیر که یک وجود ممتد گذرایی باشه که هر جزءش بر جزئی از زمان انطباق داره، یکی زمانی انطباق ناپذیر به تمامه در کل این زمان هست، در هر قطعش حساب کنی کل این شی هست، مثل اون جسمی که گفتی. پس بعضی پدیده ها زمانی هستند به این دو نحوه، بعضی پدیده ها آنی هستند. آن چی شد؟ اون طرف زمان. از کجا به وجود آن میرسیم؟ این رو باید با تحلیل و دقت عقلی بهش برسیم. این چیزی نیست که شما بتونید حسش کنید، لمسش کنید، محسوس نیست، وجودش معقوله. خود زمان هم همینطوره، حرکت هم همینطوره. ما نه حرکت رو حس میکنیم نه زمان رو قابل احساسه، به طریق اولا آن رو هم همینطور. اما این پدیده هایی که در عالم طبیعت است، ما غالبا در تفسیر ادراکات حسیمون از اونها، حالا غالبا یا بعضی موارد یه خطاهایی داریم، یه چیزایی را ادراک حسی میکنیم بعد با ذهنیات خودمون مخلوطش میکنیم، بعد فکر میکنیم که این چیز حس کردیم. مثل همین حرکت که افراد گمان میکنن حرکت رو حس میکنن. خب میگه پرنده داره حرکت میکنه، میبینیم دیگه، وقت ممکنه به ذهنش هم بیاد بگه خب اینا که رفتن دنبال فلسفه از بس تو ذهنیات خودشون فرو رفتن، همین محسوسات رو هم دیگه منکر میشون. حالا این که وجه محسوس نبودن حرکت ما باشه، اون در درس حرکت انشالله بهش میرسیم. الان اون چیزی که اینجا مد نظره این که گفتیم هر موجودی در عالم ظرف یا چیزی که به منزله ظرف است دارد، در مرتبه طبیعت بعضی از موجودات در ظرف زمان هستند به دو نحوه، انطباق پذیر و انطباق ناپذیر، برخی از موجودات که فروعات و حواشی اون موجودات دیگر هستن، لوازم اونا هستن، اونا زمانی نیستن، آنی هستن. مثلا شروع حرکت بدون حرکت که معنا نمیده، پس شروع حرکت فرع خود حرکته، از لوازم حرکته، هیچگاه از حرکت جدا نیست. ولی بالاخره عقل در تحلیل خودش میفهمد که شروع حرکت نمیشه در زمان قرار بگیرد، امتداد و کشش ندارد، همونطور که شروع حرکت از لوازم حرکته، ظرفش هم که آن باشد از لوازم زمانه ولی جزء زمان نیست. پس سه جور شد موجودات طبیعی: زمانی انطباق پذیر، زمانی انطباق ناپذیر و موجودات آنی. مثال های اینها رو حالا بعضیش گفتیم. خروج از حدود حرکت، وصول به منتها یعنی پایان یافتن حرکت، این هم مثل اون شروع حرکت همینطوریه، یعنی آنیه نه زمانی. منقضی شدن حرکت، این پایان حرکت اگه در زمان رخ بده دوباره عین همون چیزی که در مورد شروع گفتیم قابل تقسیمه. خب در اینجا میگید اون جزء دومش باید پایان باشه، جزء اولش نه. در مورد شروع میگفتیم جزء اول شروعه دیگه، خب اینجا به عکسش باید بگیم، بازم به پایان نباید برسید با همون بیانی که در مورد شروع گفته شد، در حالی که به ضرور حرکت منقضی میشود. پس اون پایان و انقضای حرکت مثل خود شروع حرکت در آن قرار گرفته است، امتداد زمانی ندارد. این یک مثال برای موجودات آنی، پدیده های آنی. برای عرض کنم که مثالی که اینجا ذکر کرده برای پدیده های زمانی، ما مثال زدیم به حرکت با اون تصور عرفی که از حرکت داریم و مثال زدیم به جسم. مثالی که ایشون زده هر دوتاش از خود حرکته، هم زمانی انطباق پذیر هم زمانی انطباق ناپذیر. برای اینکه ما وقتی حرکت رو میخوایم بشناسیم که خودش یک بحث فلسفیه، یکی از بحث‌های خیلی مهم هم هست در فلسفه و با بسیاری از مسائل دیگر ما، با اعتقادات ما سر و کار داره، اینا رو باید لذا دانست. یعنی بحث حرکت از این جهت مهمه و در این حال خیلی هم مشکله که حالا انشاءالله بعد میرسیم. اون چیزی که اینجا فعلا لازمه بگیم این که ما وقتی میگیم حرکت، خوب دقت بکنید که این برداشت‌های عامیانه‌ای که از حرکت وجود داره با اون تحلیل و دقت عقلی متفاوته. حرکت به دو گونه است، دو معنا داره. یعنی اول در قالب مثال بگیم، شیئی که شروع به حرکت می‌کند از مبدأ خارج میشه، به محض این که این حرکت شروع شد، از همون اول تا آخر حرکت یک حالتی براش هست که بهش میگیم حال گذر. هر کجای این حرکت باشد، هر قطعه مسافت که باشه، این حال گذر رو استعمال میکنه. شما فرض کنید از مشهد راه میفتید می تهران، توقفم نداشته باشید به اینا که بگیم یک حرکت است. آیا به محضی که شما شروع به حرکت کردید یک حالت جدید به نام حال عبور، حال گذر بهتون صادق هست یا نه؟ خب مثلا حواشی مشهد باشید، نیمه راه باشید، نزدیک تهران باشید، در این حال گذر فرقی کرد؟ یعنی مثلا بگیم حال گذر عوض شد؟ تغییر نکرد. هر کجای مسیر که باشید، مادامی که داری حرکت میکنی، این صفت و این معنا بر شما صدق میکند که در حال گذری. درسته؟ پس این که شد ثابت، الان حال گذر ثابت شد. ثبات یعنی چی؟ ثبات یعنی که شما یه چیزی که نسبت میدید یه تغییر نکنه. آیا شما در این حال گذر تغییر میکنین؟ از گذرتون گذر میکنید؟ از گذر کردن رد میشید؟ معنا میده؟ پس متحرک به محض این که شروع به حرکت کرد یک حالت جدیدی که قبلا نبود، وقتی در این مبدأ ساکن بود بهش نمی گفتیم در حال گذر است، به محضی که از مبدأ خارج شد یه معنای جدیدی بر او صدق می کند به نام حالت گذر. ولی خود این حالت گذر ثابته، از این گذرش دیگه گذر نمی کند، در تغییرش تغییر نمی کند، از یه جهت ثبات هم داره. به این حال گذر میگیم معنای حرکت توسطیه. حرکت توسطیه یعنی این حال گذر که از اول تا آخر حرکت یک نواخ بر شی صدق میکند، قابل تقسیم نیست، ثابت هم هست، بسیط هم هست. آیا میتونید تصور کنید که مثلا حال گذر تقسیم بشه به دو تا نیم حال؟ معنا میده؟ بی‌معناست. پس بسیطه، تقسیم نمیشه. تغییرم نمیکنه. یعنی از همون اولی که شروع به حرکت کرد میگیم چه حالی داره؟ میگه حال گذر. هر کجای حرکت باشه میگه در چه حاله؟ میگه در حال گذر. پس ثابت شد دیگه. بنابراین یک معنایی از حرکت هست که با این که حرکت هست ولی ثابت هست. حالت گذر بسیط هست، ثابت هست، مادامی هم که این متحرک بین مبدأ و منتها باشه، نه در خود مبدأ باشه نه در خود اون غایت و منتها، بین باشه، هر کجاش باشد این معنا به صادقه، میگی در حال گذره، این در حال عبوره و واقعا هم یک صفتیه، یک چیزیه، چون قبلا نمیگفتیم بهش در حال گذره، بعدم که به مبدأ رسید به منتها رسید نمیگیم در حال گذره. پس واقعا یک عرضی، یک صفتی، هر اسمی میخواید بگذارید، یه حالتی هست که به او صدق میکند که قبل از شروع و بعد از خاتمه این حالت صدق نمیکند و این حال حال گذر است. به این معنا میگیم حرکت توسطیه. اگر آمدیم همین حال گذر را با حدود مسافت، با حدود زمان انطباق دادیم، گفتیم گذر از حد اول، گذر از حد دوم، گذر از نیمه، به محض این که آمدید با مسافت یا زمان تطبیق کردید، اینجا یک گذری و یک قبلی و یک بعدی پیدا می شود. گذر از حد دوم مسبوق به گذر از حد اول است، سابق بر گذر حد سوم است. گذر از نیمه اول قبل از گذر از نیمه دومه. اینجا تقسیم پیدا میشه، میگین گذر از کدوم حدود، چقدر این حدود تقسیم میشود به اعتبار من گذر از هر کدومش با گذر دیگری فرق میکنه. این معنا میشه حرکت قطعیه. حرکت قطعیه، او هم صادق بر شی، او هم واقعا میفهمیم که گذر از حد اول غیر از گذر از حد دومه. این وقتی است که شما بیاید اون حال بسیط رو با حدود مسافت یا اجزای زمان بسنجی، به این اعتبار تقسیم پیدا میشود، تقدم و تأخر پیدا میشود، گذشته و آینده پیدا میشود. پس حرکت دو معنا داشت، هر دوش هم بر شی صادق است. یکی به معنای قطعیه، یعنی قطع و طی کردن حدود مسافت و انطباق بر زمان. یکی اون حال گذر به اون معنی که از اول تا آخر همین حال گذر به صادق است. این میشه دو معنای حرکت. الحمدلله رب العالمین.